یکی از اعمال و رفتاری رو که آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام تو جریان کربلا انجام داد. شما نگاه کنید، من یه نکته بهتون بگم. بهترین اعمالی رو که یه وقتی یه نفر میخواد از دنیا بره، به ما گفتن وصیت بنویسید. اون بهترین اعمالت رو کی یا شما میگید؟ اون چیزی رو که میخوای یادگار تو ذهن بچت و باقی موندت بمونه، یه صلوات بفرستید. اون رو آخرین لحظات عمرت بیان میکنی. یه عمری یه جایی تجربه کسب کردی، اون تجربیاتت رو آخرین لحظه عمرت می برای مردم بیان میکنی که اینا تو ذهنشون بمونه. خصوصا مثلا ما گفتن خیر نل وصیه، وصیت کنید. اهل بیت علیهم السلام هم آخرین لحظات عمرشون یه سری نکته ها رو به ما میگفتن، یه سری کارها رو انجام میدادن که ما این تو ذهن ما بمونه. دیگه اگر میخوایم یه جایی مسیر سیر و سلوکی رو انجام بدیم، راه اهل بیت راه سلوکه. خب اگر کسی بخواد با اهل بیت سالک بشه، اگر کسی بخواد خودش رو با تو دامن اهل بیت بندازه و حقیقتاً برسه به اون راه مستقیمی که صراطه و صراط هم جایی جز در خونی علی اولاد علی نیست، ناچاره به این وصیت‌ها و رفتاری که ائمه می‌فرمودن عمل کنه. یکی از رفتارهایی رو که آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام وقتی که لشکریا قصد حمله به خیمه‌های ارباب رو داشتن، آقا ابوالفضل رو فرمود که برو از لشکریان اجازه بگیر ما فردا جنگ کنیم. چند تا چیز رو گفت من دوست دارم: نماز و قرآن و دعا و استغفار. تأثیر داره، به حدی مؤثره، به حدی مؤثره که ارباب سلوک، اربابی که آقاهایی که توی سیر و سلوک بودن، عالم عرفان بودن، میگن اول قدمت اینه. شرط مجنون شدن اینه، اول قدم اینه که مجنون بشی. مجنون شدن تو وادی سلوک استغفاره. مولانا یه شعری داره میگه: رو سینه را چون سینه ها هفت آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. اگه تا وقتی که تو این سینه من یه چیزایی هست مانع میشه من برسم به اون وادی و من رو برسونن به اربابم، باید برم سینم رو بشورم، پاکش کنم. پاک شدن کجاست؟ با استغفاره. جوری میشه که خداوند متعال میگه اگر کسی اهل استغفار بود، زیادم استغفار کرد، خداوند متعال میگه یحب التوابین، اصلا عاشقش میشه خدا. ما تو قرآن بعضی جا رو داریم راجع به مثلا روزه‌دارا نداریم که بگه خدا مثلا کسایی که یحب الصائمین یا مثلا یحب مثلا قائمین یا یحب الراکعین یا ساجدین، راجع به این داره یحب التوابین، کسی که توبه میکنن در میگردن در خونه خدا. اینم نه اینی که حالا حتما من باید کار گناهی کرده باشم و استغفار کنم. مگه پیغمبر گناه میکرد؟ چرا میفرمود من روزی 70 بار استغفار میکنم؟ گفت گرد و غباری رو دل آدم میشینه، من پیغمبرش روزی 70 بار استغفار میکنم که شماها تهش چیزی دستت بگیره، شما حال خودتو بدونی. حالا میرسم براتون میگم، خدا میدونه، یکی مثل خودمو دارم میگم، دائم باید در حال استغفار باشم، از خوب و بدم باید در حال استغفار باشم. آقا ابو عبدالله وقتی دارن میان سمت کربلا یه دعا داره، دعای عرفه، فقط مخصوص یه روز نیست که بلا ما گذاشتیمش، حالا اون یه روز اگر شد همون یه روز دعا عرفه رو بخونیم، اگر رسیدیم نرسیدیم هم که هیچی. اهل مطالعه، اهل دقت و اهل وادی آقا ابو عبدالله حسین این دعای عرفه رو حداقل کم باید چند بار ترجمهش رو لاقل بخونیم. ببین آقا داره چجوری با خدا حرف میزنه. اونجا آقا میفرماید الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکونه مساویه مساوی. خدا کسی که همه خوبی هاشم بدیه چطوری همه بدیاش بدی نباشه؟ منی که همه اعمال خوب من بدیه، اگر روز قیامت بیان تمام اعمال خوب من رو، خوباشو ها جمع کنن، نه مال من رو، مال کل عالم رو جمع کنن بذارن کنار یه عمل خیر آقا امیرالمومنین، همه باید استغفار کنه. پیغمبر فرمود ضربت و علیین فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یه ضربه علی تو یوم خندق بیشتره، افضلتره، خیلی بهتره از تمام عبادتهایی که جن و انس کنن تا قام قیامت. پیغمبر ضربه علی رو مقایسه کرد، یه الحمدلله و یه سبحان الله و یه درکت نماز علی رو مقایسه نکرد. ولی قیامت قرار اعمال من با یه همچین میزانی سنجیده بشه و بیچارم من نباید دائم سرم توی استغفار باشه، استغفار کنم. ولی برکاتم داره ها، خیلی برکت داره این استغفار. میگم حالا برسیم، چون ماها گاهن هوا برمون میداره، یه دهه عزاداری میکنیم برای ابا عبدالله فرض، به دهه طلبکار آقا هم میشیم، خیلی زود طلبکار میشیم. مثلا حالا خدا توفیقی داده یه دهه دعا زیارت عاشورا خوندیم، یا مثلا مجلسی رفتیم، یا کار خیلی کردیم، یا یه معصیتی رو ترک کردیم، زود طلبکار میشیم. مرحوم کل احمد سمت حرم، سمت کربلا میرفت، یه گناه آمادهی فراهم شد، گناه نکرد، حرم آقا ابوالفضل مشرف شد، با آقا ابوالفضل گفتید آقا چه گناهی بود من نکردم. آقا تو عالم مکاشفه بهش گفت کل احمد تو نکردی یا ما نذاشتیم، تو گناه نکردی یا ما نذاشتیم. هوا برمون نداره، لذا به خدا آدم باید دائم استغفار کنه. ما تو قرآن هم داریم دیگه، خداوند متعال میگه اگر بین این مرد، تا وقتی که دوتا چیز توی بین مردم هست اینها عذاب نمیشن، یکی وقتی که خود پیغمبر، تا زمانی که خود پیغمبر بود، تا زمانی که خود پیغمبر بین مردم بود، خب وعده خداست که عذاب نشن. دومی که تا زمانی که مردم اهل استغفارن اینها عذاب نمیشن. بعد آنچنان برکاتی هم داره، یه وقتی پیغمبر گرامی اسلام فرمودن هر کسی که زیاد استغفار کنه خداوند متعال 4 تا خیر بهش میده. یک، جعل الله له لكل هم من وغم من فرجا، خدا از هر هم و غمی براش فرج حاصل میکنه. نگران خدای فردا من چه کار کنم، خدایا چه اتفاقی برام افتاده، تا حالا حالت اضطراب بهت دست داده، حالتی که نتونی، نمیفهمی کجایی، چه کاری، قاطی میکنه آدم یه وقتی، اونجا تسبیح رو بگی دستت، بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه. بعد خدا ببین چه فرجهایی برات میرسونه. اینا وعده های ائمه است، تخلف ناپذیره. بعد پیغمبر فرمود من کل ضیق مخرجا، از اون جایی که براش تنگ شده براش یه جایی فرج میرسونه. یه بزرگواری میگفت من چک داشتم، فردا یه قرونم پول نداشتم، یک ریالم پول نداشتم، مستعصر شدم خدا چیکار کنم، تسبیح رو دستم گرفتم، گفتم استغفر الله ربی و رسوله، شروع کردم به استغفار. فردا صبح زود دیدم یه نفری در خونم رو زد، فلانی این مبلغ پول دقیقاً به اندازه چکم، دقیقاً به اندازه چکم که چک داشتم بهم داد، این پول پیشت باشه، فعلا هم امانت پیش تو، میخوای خرجش هم کنی خرج کن، حالا من یه چند وقت دیگه اگر یه وقتی بهش احتیاج داشتم بهت تلفنی خبر میدم که من فلان پولم مثلا فلان موقع میخوام، مثلا یک ماه قبلش بهت زنگ میذارم، مثلا من یه ماه دیگه میخوامش، اون موقع برام حاضرش کن. یه جای تنگتم که بشه برات میرسونه. من کل خوف امنا و من کل خوف امنا، اون جایی که میترسی خدا برات امان میرسونه. بعد پیغمبر فرمود یرزق الله من حیث لا یحتسب، خداوند متعال از اونجایی که طرف فکرشو نمی کنه براش رزق میرسونه. رزق فقط پول نیستا، یه وقتی سلامتیت رزقته، یه وقتی یه دوست خوب سر رات میذاره رزقته، یه وقتی خدا به این نفر عروس خوب میده رزقه، داماد خوب میده رزقه، همسر خوب میده رزقه، اولاد صالح میده رزقه. سلام و رحمت الله. خداوند متعال اینجوری عنایت میکنه. آقا امام حسن مجتبی علیه السلام نشسته بودن توی مسجد، نشسته بودن، اصحابم اطرافش بودن. یه نفری وارد شد و فرمود که از آقا سوال پرسید، گفت آقا جان من گرفتارم، شما برام دعا کنید که این کشتزاری که دارم بر خدا برام باران بفرسته. آقا فرمود برو استغفار کن. رفت. نفر دوم اومد داخل سوال پرسید، گفت آقا جان من از خدا پسر میخوام. قدیم اینجوری بود دیگه، به هر حال به خاطر کار کشاورزی یا جنگی که اتفاق میفتاد طلب پسر میکردن، پسر خیلی دوست داشتن. این سیره همچنان تو مردم باقی مونده ها. والله من اینو بگم، من خودم هم مردم، مرد هیچ فضیلتی درسته. یه جایی پیغمبر از امیرالمومنین پرسید 10 تا چیزی رو، نعمتی رو که خدا بهت داده چیه؟ یکیش آقا امیرالمومنین فرمودن که منو خداوند متعال مرد خلق کرده. خب منتها اون چیزی که خدا توی قرآن داره میگه، میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یه وقتایی هست یه زن میارزه 1000 تا مرد، یه وقتایی هست یه مرد میارزه 1000 تا زن. شما تو جریان کربلا نگاه بکنید، 30,000 تا لشکر روبروی آقا عبدالله حسین وایستادن، از این طرف مثلا همسر وهب نصرانی شمشیر میگیره دستش، نیزه میگیره دستش، میره و شهید میشه. خب یه زن میارزه 1000 تا مرد. نمونش هم زیاد داریم، میخوایم داستان بگم از اصل بحثم پرت میشم. نفر دیگه اومد فرمود که آقا جان من دعا کنید خدا پول زیاد بهم بده. پول زیاد بد نیست مردم، هر کی میگه بده اشتباه میکنه، مطابق شرطی که تو راه خدا خرج بشه، بد نیست. آقا فرمود برو استغفار کن. اینم رفت. نفر بعدی اومد گفت آقا من زمینای زیادی دارم، شما دعا کنید خداوند متعال یه کاری کنه برای ما، اینا باغشن سرمر بگیرن، ما وضعمون خوب شه. آقا فرمود برو استغفار کن. رفت. نفر بعدی اومد گفت که آقا من باغ و بستان زیاد دارم، کشاورزی زیاد دارم، دعا کنید این جویهای نهرها و این رودخونه ها پر آب شه، من کشتزارم رونق بگیره. آقا فرمود برو استغفار کن. یه نفری پود پیش امام حسن گفت آقا جان تو هر کی اومد گفتی برو استغفار کن. آقا این آیه 10 تا 12 سوره مبارکه 9 خوند، استغفروا ربکم انه کان غفارا. مردم استغفار کنید خدا میبخشه. یک، یرسل علیکم مدرارا، بر شما آب میفرسته، باران میفرسته. و یمددکم به اموالن، شما رو مدد خواهد کرد با پول، با اموالت و بنین و پسرها. و یجعل لکم جناتن، و برا شما باغ قرار میده. و یجعل لکم انهارا، و رودخانه های شما رو هم رونق میگیره. این حد اقلای برکات استغفاره. این نفری اومد پیش آقا امام جواد علیه السلام. من اینو بگم و دیگه حالا میرم مقدمه روزه و انشاءالله تا مدعای عزیزمونم تشریف برن استفاده کنم. آقا با آقا فرمود که آقا جان یه کاری رو نشون من بده، من تو دنیا و آخرت همراه شما باشم، کنار شما باشم. چه نعمتی از این بالاتر که من تو دنیا کنار آقا عبدالله الحسین باشم، قیامت برزخ من کنار آقا باشم، تو بهشتم کنار آقا باشم. فرمود آقا کنار شما باشم، ملازم شما باشم، با شما باشم. سلام علیه. امام جواد علیه السلام دو تا راه حل بهش یاد داد. فرمود اکثر به قرائت انا انزلناه رو زیاد بخونید. من قبلا سر منبر خیلی توضیحش دادم که این سوره، سوره ولایته. اگر میخوای با دشمنای ما مبارزه کنید یا مناظره کنید، با این سوره انا انزلناه مبارزه کنید. سوره ولایت هم هست دیگه، تهش ولایت اثبات میشه و امام زمان و بودنش اثبات میشه با این سوره. یک، بعد آقا فرمودن و رتب شفتایی که بالاستغفار، این لبهات دائم با استغفار تر باشه، یعنی زیاد بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه، الهی العف، برکات داره، انقدر برکت داره، انقدر برکات داره. که این حد اقلیش اینه که ما ملازم با امام زمانمون میشیم، همراه امام زمانمون میشیم. تو روایتمون هم داریم الاستغفار یزید و فر رزق، کسی که استغفار زیاد میگه رزقش زیاد میشه. میگه هر کسی که پیغمبر فرمود هر کسی که رزق زیاد میخواد فلیت استغفر الله، استغفار زیاد بگه. حالا بحثم تمام، لذا سزاواره ماها، من خودم رو دارم میگم دیگه، حالا سیری منو میدید، من سر من بر خودم رو نصیحت میکنم، بگم این ذکر رو تا اونجایی که میتونم ترکش نکنم. برکات دنیایش هیچ، ملازمه با امام رو برا من همراهی میاره، مضافم این که پاکم میکنه، وقتی که پاکم کرد مستعدم میکنه. یه زمینی که سنگلاخ باشه نمیشه هیچی توش کاشت، اما همچین که این سنگا رو بیرون ریختی، زمین رو شخم زدی، تمیزش کردی، زمینی یک دست و مسطح شد، شما هر بذری رو میشه تو این کاشت. زمین دلمو اگر شخم زدن و پاکش کردن، چه بذری بهتر و زیباتر و قشنگتر و با ارزشتر از محبت اهل بیت. لذا اینجا برکات میدن، لذا اینجا لطف زیاد میدن. خدا قسمت همه شما کنه انشالله، مشرف شید حرم آقا ابا عبدالله الحسین و آقا ابوالفضل. ما همین چند روز پیش که اونجا بودیم خدمت کلیددار حرم آقا ابوالفضل رسیدیم. این بزرگوار جدن در جد کلیددار حرمن، سید عباس کشوانیه اسم ایشونه، از دوستای قدیم مرحوم آیت الله کشمیری و مرحوم حاج اسماعیل دولابی هم بودن و با خیلی از عرفا و بزرگان معنوس بودن. ایشون خیلی از کرامت های آقا ابوالفضل رو برام میگفت، حالا من تیمونن یکیشو برای شما میگم انشاءالله مقدمی روزه و تا دوستا بیان. ایشون میفرمود که یه وقتی یه زنی از این بیابونیا، کسی که تو دهاتا بودن اطراف کربلا، بچهش رو روی پشتش بسته بود. خب قدیم اینجوری مرسوم بود، یه کار کشاورزی میکردن چیزی بود، روی پشتش میبستن کارشون انجام میدادن. اومد دور وارد حرم شد، اومد دور حرم آقا ابوالفضل علیه السلام 51 مرتبه طواف کرد. قدیم اینجوری بود، زن و مرد جدا نبود، طواف کرد، بعد بچه رو باز کرد کنار ذریح گذاشت، خودش هم جوری سر گذاشت و دست به ذریح گرفت و خوابید. بعد از یه چند لحظه‌ای خدا اومدن گفتن به این سید، گفتن سید عباس این بچه کنار حرم کنار ذریح خوابه، مادرش هم نیست. گفت حرم رو بگردید، شاید یه جایی یه گوشه‌ای سرد بوده یا نتونسته رفت یه جایی دراز کشیده استراحت کنه. رفتن حرم رو زیر و رو کردن، گفتن سید نیستش، هر جا میگردیم نیستش. گفت ما گذاشتیم تا نماز صبح تمام شد، نماز صبحمون رو خوندیم، رفتیم داخل خیابونا، این طرف تو کوچه ها رو بگرد، این طرف اون طرف بگرد، نگاه کردیم دیدیم یه خانومی خوابیده و این عربا دیگه رویه میندازن، این رویش که هیچی، یه چادرش هم این حالتی روی صورتش کشیده، تو عربم عراق البته جای دیگه نمیدونم، مرسوم اینه اگر کسی زنی یه جایی خوابیده باشه، حالا نشسته باشه، چادرش رو صورتش کشیده باشه و کسی دنبال خواهرش میگرده، دنبال مادرش همسرش میگرده، بخواد این رویه رو از صورت این برداره، این شاکی بشه دستش رو قطع میکنه، دستش رو قطع میکنه که چرا روی از صورت یه نفری برداشتی. میگه آقا ما مستحصل شدیم، آقا من بردارم کسی رویه رو برداره چه کار کنیم؟ آخرش ما گفتن سیه تو نهایتا تو بردار، به هر حال تو آبرودارتری بین همه ما توی کربلا، کلید داری، یه وقتی اگرم هر اتفاقی هم بیفته کسی چیزی به تو نمیگه. میگه منم توسل کردم با آقا ابوالفضل، آقا من این رویه رو میخوام بردارم ببینم این مادر اون بچه هست یا نیست، اگرم این مادرش نیست این زن به هیچ وجه احساس نکنه که من این رویه رو از صورتش برداشتم. میگه من لای چادر رو برداشتم، دیدم این خود همون زن، سری چادر رو انداختم و صداش کردیم. ما هر چی با این زن رو صدا کردیم بیدار نشد. بعد ایشون میفهمون، گفت بیابانوی اون روستاییای اون زمان اطراف کربلا زنهاشون موهاشون خیلی بلند، میگفت همش از این بالا بسته بود، منم از هر چی صدا کردیم بیدار نشد. از روی چادر موی سر این خانم رو گرفتم، یه تکون دادم، گفتم خانم، دیدم بیدار نمیشه. دو بار، سه بار، تا هفت بار من اینو تکون دادم، دیدم بیدار میشه، دیدم نه اصلا این خانم بیدار نشد. بار هفتم که تکان دادم، دیدم یه مقدار به هوش مثلا بیدار شد و برگشت نگاه ما کرد، گفت چیه، چرا بیدارم کردید، چه کارم دارید بیدارم کردید؟ گفتیم خانم بابا خدا خیرت بده، بچت کنار زریح بیدار شده، شروع کرده به جیغ کشیدن، سر و صدا کردن، این بچه نوزاد تو، بیا برو برس به بچت. گفت چی؟ گفتیم هاش خانم بچت بیدار شده. گفت ها زنده شد؟ گفت ما هممون متعجب، مگه جریان چی بوده؟ گفت من هفت تا دختر داشتم، این یه دونه پسر رو خدا به من لطف کرد، شوهرم رفته بود برای مسافرت، این بچه ای من توی گهواره بود، تکانش که داده بودیم از تو گهواره افتاده بود، بچه مرد، آوردم حرم آقا ابوالفضل، متوسل شدم، گفتم آقا جان اگر همسرم متوجه بشه بچه مرده، بچه پسر مرده، هم این که مرده منم کنارش میکشم، یا بچه‌مو زنده کن یا منم اینجا بکش. و به برکت حرم خود آقا ابوالفضل بچه زنده شد. اینقدر ایشون قسم میخورد، میگفت من به قرآن قسم میخورم که کنار حرم خود آقا ابوالفضل حداقل کم هفته ای 3-4 تا معجزه ناب شما میتونی ببینی، 3-4 تا معجزه ببینی. فضا رو هم اگر آماده کنید، من مرحوم حاج اسماعیل دولابی رحمت الله علیه ایشون یه داستانی رو نقل می‌کردن، می‌فرمودن که یه جوونه بود خیلی اهل رعایت، خیلی چیزا نبود، یه مقدارم بی‌بندوبار بود، خیلی اهل مراعات نبود، میگه زد و این جوون مرد، منتها تو دنیا یک خصلتی داشت، هر جا سیاهی پرچم آقا ابوعبدالله حسین رو میدید، یه جا بیرقی میدید، یه جا میدید هیئت آقا به پاس میایستاد، دست روی سینش میذاشت، به حالت ادب میگفت السلام علیک یا ابوعبدالله، بعد میرفت. گفت این جوان مرد، تو عالم برزخ آوردنش، ملائک دارن کشان کشان میبرن سمت جهنم. یه لحظه ای نگاه کرد توی وادی برزخ، یه جا بیرق آقا ابوعبدالله برپاس، به ملائک گیر داد که الا بلا شما باید وایسید من به این بیرق سلام بدم. ملائکه گفتن ما مأموریم، نمیتونیم تخلف کنیم، لحظه ای هم نمیتونیم صبر کنیم، باید ببریمش. از این اصرار و از ملائکه انکار، آقا ابوعبدالله الحسین اینا رو به حضور طلبید، گفت بیاد اینجا ببینم چه خبره. اینا آوردن گفتن آقا جان این پروندهش جهنمیه، ما هم داریم میبریمش سمت جهنم. گیر داده میگه باید من به این بیرقها سلام کنم، به آقا ابوعبدالله احترام کنم و سلام کنم. آقا فرمودن پروندهشو بدید ببینم. پرونده رو نگاه کردن، آقا به حالت تشر فرمود که این چیه، این چه وضعشه، این چه پروندهی با خودت آورده، چون یه دونه عمل صالح تو پروندهت نیست. بعد پرونده رو بس داد به اینا، گفت خب ببریدش. ملائکه کشان کشان دارن میبرن، وقتی به خود تا به خودشون اومدن متوجه شدن دیدن ما داریم سمت جهنم داشتیم میرفتیم تا چند لحظه قبل، الان داریم میریم سمت بهشت. متعجب شدن، پرونده رو باز کردن، دیدن زیر پرونده با اشاره مبارک ابروی آقا نوشته یا مبدل السیئات بالحسنات، ای کسی که تبدیل میکنه هر چی سیئات به حسنات. یه عزیزی میفرمود اگر یه نگاه ما کنن اینجوری، یه نگاه ما کنن، خدا بسه تا عرش حسنه داریم، یعنی تا عرش ما گناه کردیم، یه نگاه میکنن تا عرش همش میشه حسنه، اون وقت عزیز میشه. یه سلام ما به در خونی آقا ابا عبدالله الحسین، اینقدر حسن داره، اینقدر برکات داره. امام صادق علیه السلام فرمودن اگه یه وقتایی هم شما دل تنگ برای کربلاست دیگه، یه جایی خیلی ها دوست دارن به خدا برن، به خدا یه نعمتیه، خدا به حق خون گلوی آقا علی اصغر کسی رو آرزو به دل کربلا نذاره. امام صادق فرمودن روی بلندی برو، یه نگاه به سمت راست عالم کن، یه نگاه به سمت چپ عالم کن، با حالت توجه دست روی قلبت بذار، بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته، ثواب یه دونه ثواب که از زیارت کربلا رو برات می‌رسن. همین بس مونه دیگه. این یه سلام از ما. ولی من یه سری سلام‌ها رو سراغ دارم تو ناحیه مقدسه، یه چند تایشو برای شما میگم. از اینجا به بعدش رو دیگه باید بریم سلامایی رو که امام زمان داره به جد قریبش میگه. آه فرمودن السلام علیک یا شیب الخبیب، السلام علی الشیب الخبیب، سلام بر اون محاسنی که خونالود شد. میدونی چه زمانی خونالود شد محاسن آقا؟ همون لحظاتی که دیگه غروب عاشورا شد، سخت شد کارزار برای آقا. از صبح تا الان رفته جنازه ها رو، بدنهای مبارک رو آورده، بدنهای شهدا رو آورده، تشنگی به آقا غلبه کرده، همه جا رو دود میدید، مبارزه کرد، سختش شد، یه لحظه ایستاد استراحت کنه، یه لحظه یه سنگ به پیشانی مبارک ارباب منو تو خورد، پیراهن مبارک رو بالا زد، این خونا رو پاک کنه، یه تیر به قلب مبارک زده، دست تو این خونا کرد، خونا رو با آسمان پاشید، یه قطرش بر نگشت، مجدد دست داخل این خونا کرد، به پیشانی محاسن مبارکش مالید و محاسن رو خضاب کرد. این یه سلامه. بعد آقا امام زمان فرمودن السلام علی خد سریب، سلام برون صورت مبارکی که خاک آلود شد، همچین که تو گودی قتلگاه آقا داره نشسته روی زانو، دیگه توان نداره، بدن پر زخم، یه لحظه ای سنان اومد با نیزه به دهان مبارک آقا زد، آقا با صورت رو زد. با صورت به زمین خورد. لا اله الا الله. آقا نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت، بلند مرتبه شاهی ز صدر زیر تاخت، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. یه سلام دیگه آقا داد، السلام علی الثغر المربوع بالقبیب، سلام بر اون دندانهای مبارکی که با چوب شکسته شد. مرحوم محدث قمی رحمت الله علیه میفرمود تمام بدن آقا ابا عبدالله الحسین پر از زخم بود، همه بدن آقا پر از زخم بود، فقط یه جای بدن ارباب منو سالم مونده بود، اونم دندانای مبارک بود، لذای دندانام باید در راه خدا داده میشد. کجا تو مجلس یزید لعنتی سر ارباب من از رو توی تشت گذاشته، داره مشروب میخوره، جسارت میکنه با چوب لب و دندان مبارک، لذا حضرت رقیه از زدنهای مبارک عمه ها بالا میرفت ببینه این لعنجیب چه جسارتی داره میکنه به سر مبارک، میدید داره با چوب لب و دندان مبارک مونده. فرمود مؤذن قومی فرمودن از همین جا بود که رقیه تب کرد. آثار همه بیماری های رقیه از اینجا شروع شده. ببینم این نازدانه تب کرد توی خرابه آوردم، خواب بابا رو دید، از خواب که بیدار شد بهانه بابا رو گرفت. کسایی که بچه کوچیک دارن میدونن بچه کوچیک به یه چیز دیگر بده هر جوری شده تو باید براش فراهم کنی. آخ چه کنم خدا، همه دیدن این بچه داره گریه میکنه، داره بهونه بابا میگیره. همسر یکی از شهدا میگفت، همسرم که شهید شده بود یه دختر کوچولو داشتیم، این دختر هر وقت اومد به ما میگفت بابام بابام کجاست، میگفتیم عزیزم رفته پیش خدا. میگفت این بچه من همیشه میومد نگاه این عکس بابا توی قاب میکرد گریه میکرد، نگاه عکس میکرد گریه میکرد. میگفت یه شب آقا این بچه اینقدر گیر داد مامان من بابامو میخوام. من دیگه خیلی عصبانی شدم، گفتم بابا دیگه بابات مرد شهید شد رفت پیش خدا. میگه این بچه من دیدم عکس رو زیر بغل زد رفت توی اتاق، شروع کرد به گریه کردن. بعد از لحظاتی دیدم این بچه ساکت شد، گفتم خوب الحمدلله یه مقدار گریه کرده ساکت شد. بعد از یه چند لحظه رفتم بیدارش کنم ببرم روی دوشک خودش بخوابونم، هر چه تکونش دادم دیدم این بچه بیداره. دیدم بالا عکس بابا انقدر گریه کرده بود، انقدر بهانه بابا رو تو خرابه گرفت. لاله جیم سر مبارک ارباب من و تو رو براش آوردن، تو طبق براش گذاشتن. چه خبره؟ یا آخرهای محرم کی نگاه روزت کرده؟ ای روزه طبق و کنار زد، پارچه رو که از اون طبق کنار زد با این دستای کوچیکش تا نگاهش به سر بابا افتاد، فرمود ابا من الذی ایتملی فی صغر سنی. بابا توی کوچیکی کی یتیمم کرد؟ بابا کی پیشانی دو شکسته؟ بابا چرا موات بوی تنور میده بابا؟ بابا تنور خولی ربطی نکنه بابا. این بدن رو به بغل گرفت، انقدر بالا این بدن گریه کرد ساکت شد. یاد همه قدیمی ها بخیر میگفتن یه دفعه حضرت زینب دید بلبل خراب خاموش شد، اومد کنار بدن حضرت زینب، این بدن رو تکون داد بید حضرت رقیه از یه طرف افتاد سر آقا عبدالله از یه طرف. گفتن غساله بیاد بدن رو غسل بده، گفتن غساله بیاد بدن رو غسل بده. غساله تا به این بدن نگاه کرد، گفت من این بدن رو غسل نمیدم، بگید ببینم بزرگ این جماعت کیه؟ حضرت زینب رو نشون دادن، فرمودن ایشون بزرگ این خیمه است، بزرگ این خیمه ها و بزرگ این خاندان این بیبیه. فرمودن بیبی جان من این بدن رو غسل نمیدم تا نگید به چه مرضی از دنیا رفته، چرا همه بدن کبوده. دیدن حضرت زینب شروع کرد به گریه کرده، این هر جا بهانه بابا گرفته با لگد زده.
تا دستای کوچکم روی سرم بود، آمد با لگد بر ساق استخوان،
مرحوم علامه باب قالی فرمودن حضرت زینب خواب مادر بودن، سر رو زانوی مادر شروع کرده گریه کردن، داره گلایه میکنه مادر کجا بودی؟ کجا بودی تو گودی قتلگاه حسین تو گذاشتم؟ مادر کجا بودی ندیدی دست عباس و بریده؟ مادر کجا بودی مجر از سر زنها و دخترها میگذاشتم؟ همه گلایه ها رو به مادر دونه دونه به مادر عرض داشت. مادر فرمود دخترم هر جا که تو بودی منم بودم، هر جا تو بودی منم بودم، ولی یه جایی دخترم من بودم که تو نبودی. کجا مادر؟ همون جایی که و شمر و جالسون علی صدر الحسین، شمر و سینه مبارک پسرم نشست.
همون جا سر حسین و جلو ششای خودم باری
سالار زینه،
هرچی صدا میزدم قریب مادر حسین، ته گودان فقط پیکر تو مانده و من همه رفتن فقط مادر تو مانده و من سر و انگشتر و انگشت به غارت بردن، پاره های بدن بی سر تو مانده.
بابا حسین جان
بوسه باید به روی گونه نشینن، اما چاره ای نیست، رگ حنجر تو مانده.
صلی الله علیک یا مظلوم.